بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره شیخ مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه فرمودن که این چیزهایی که مشمول اخبار تحلیل یا اباحه است، این همچنین نیست که صرف مباح بودن باشه، بلکه واقعا ملک است، ملک اشخاص است. حالا یا تحصیلا یا انتقالا، چیزی که میری حیازت میکنی تحصیلا میشه، میخری انتقالا، این ملک شما. حالا نتونیم تصویر بکنیم، خب یه مشکل مطلب دیگه. بعد اون وقت دو فرضیه ذکر میکنن برای این، حالا این بایی که میگی مال امامه، این چطور حالا دیگه مال من شده، ملک من شده. یه تصویرش میبرن تو یه مسئله مدرسه ای، فرض مدرسه ای. خواهیم تو که شنیدی در جاش گفتن احکام مراتب داره، معروم آخوند و دیگران ذکر کردن، یه مرتبه، مرتبه اول احکام مرتبه اقتضاست، حکم اقتضایی شعنی هم بهش میگن، همون مصالح و مفاسدی نفس الامریهی که منشأ انشاء احکام میشه. خب وقت صرف مصالح و مفاسد این علت تامه نیست برای فعلیت حکم، ممکن است یه مصلحتی در کار باشد که این کار مصلحت داره، اما خب یه موانعی هم داره، فعلیت حکم، اصول و حرج، جهات دیگه هست. پس مصالح و مفاسد به منزله مقتضی هست برای حکم، و مقتضی علت تامه نیست. علت تامه ترکیب میشه از مقتضی و شرایط و عدم موانع. مرحله اول مرحله اقتضا و شعنیت، بعد از این که مصالح و مفاسد هم ممکنه انشاء بشه، حکم انشایی، یه انشایی بکنن، اما این انشاء از باب این که مانع هست که فعلیت پیدا کنه در بوته انشاء بمونه. بسا خیلی از احکام هست از روایات استفاده میشه که مثلا پیش حضرت قدس صلوات الله و سلام علیه مونده به نحو انشاء، برای که مصلحت نبودست به مرحله اجرا در بیاد. و بعد وقتی که حضرت ظاهر شدن اجرا میکنن، خیلی اتفاق میفته که میشینن قانونگذارها طبق یه مصالح و مفاسدی که تشخیص میدن یه انشائی میکنن، بعد میبینن ملت حالا پذیران نیست، ممکنه نپذیرن، سر و صدا بکنن، این حکم در بوته انشاء میمونه و به مرحله فعلیت نمیرسه. پس یه حکم اقتضایی داریم که همون مصالح و مفاسد باشه، یه حکم انشائی محض داریم که او انشاء میکنن بعد از مصالح و مفاسد، یجب و یحرمش هم میگن اما انشاء. بعد وقتی که موانع برطرف بشه، شرایط موجود بشه، موانع برطرف بشه، علت تامه اجراء حکم محقق شد، وقت حکم میشه فعلی، که دیگه اون وقت مولا اراده بعث و زجر داره و میخواد این به مرحله اجرا در بیاد. این هم مرحله فعلی حکم، که فعلیت حکم به این است که علاوه بر اون اقتضا که مقتضی است، شرایط اجرا هم محقق باشه، موانع هم مفقود باشه، این میشه حکم فعلی. خب با این که حکم فعلی است که به مرحله اجرا گذاشتم، ابلاغم کردم، رادیو تلویزیون هم مثلا گفته، یه کسی هم نشنیده، خلی قصوره نیمی چاره نشنیده، پشت کو بوده، رادیو نداشته، این حرف نفهمیده که باید بره سربازی مثلا فرض بگیری. این حکم فعلی هست اما برای آدم منجز نیست که عقاب آور باشه، دیگه تنجزش دائر مدار علم شماست که وقتی که علم پیدا کردید دیگه منجزست و عقوبت هم بر شما میارد، ولی حکم فعلی بوده به مرحله اجرا گذاشته شده، هم خود شما نفهمیده. اون وقت این تنجز حکم عقلم هست، یعنی عقل میگه که حالا دیگه اگر مخالفت کردی عقوبت داری، ولی قبلش عقاب بلا بیان میشه. این مراحلیست که برای حکم ذکر کردن، حکم شعنی و شعنی همون اقتضاییه، شعنی و انشائی و فعلی و منجز. حالا تو سب کن، حالا شیخ علیه الرحمه می فرمان دو فرض که دارم، فرض اولش اینه که بسا این که این اموال عامه، زمین ها و اینجور چیزا مال امام باشد، این حکم شعنی باشد، یعنی مصلحت این خداوند تبارک و تعالی میبینه که مصلحت این است که اینا رو بدهد به اون زمامدار و امام مسلمی. منتها چیزی که هست، ائمه علیهم السلام اسباب این که نسبت به شیعانشون یه لطف و محبت شفقتی دارن، خدا اینم میدونه، میبیند اینا دلشون طاقت نمیارد که شیعه هاشون در مشقت و زحمت باشند و اینها، لذا این حکم به نحو مقتضی هست. بسا انشاء هم مثلا شده باشد که ای همه اینا مال شما ائمه العرض و کلن لکم، اما فعلیتش موقوف است به این که خود اینا نسبت به کسی شفقت و چیزی نداشته باشند، علاقه نداشته باشند. چون خدا میبینه اینا نسبت به شیعیانشون محبت دارن، او حکم در بوته انشا میمونه نسبت به شیعیان، پس اقتضاء ملکیت امام هست اما فعلیت نداره، بلکه فعلیت ملکیت مال شیعه ها میشه. وقت شما نمیتونید بگید که خب پس اینجا امام به ما چیز نداره. چرا؟ اگر چنونچه امام نسبت به شما اینجور علاقه نداشت و تحلیل نکرده بود، تحلیل به این معنا که گفته من این خوام برای من فعلی نشه، برای شما باشد، ای اگه این نبود برای اونا فعلی میشد. در حقیقت اونی که مانع فعلیت ملکیت ائمه است همین گذشتی که نسبت به شیعیان دارند، چون گذشت نسبت به شیعیان دارند، ای از اول دافع فعلیت ملکیت ائمه میشه، پس ملک فعلی ائمه نشده نسبت به غیر شیعه ها که ایشون اونجور مثلا شفقت رو نداشته باشند. او حکم همطور مراحلش رو طی میکنه، اقتضایی که بوده انشاء هم شده، فعلی هم میشه، منجز هم میشه، عقوبت آور هم هست، اما نسبت به شیعیان از باب اینکه این شفقت ائمه بوده، خدا میدونست این معنا رو، از جبرئیل امین بیخی حکم رو گرفته که نسبت به ائمه فعلیت پیدا نکنه ملکیت اینها، و فعلیتش وقتیست که این گذشت و ائمه نسبت به اونو نداشته باشه. و اما خیلی از احکام هست که به مرحله اقتضا هست اما فعلیتش مانع داره، دفعن هم از همون اول. بعضی احکام هست که به مرحله اجرا اومده، مثلا اسر و حرج رافعش میشه، مثل اینکه شما وضو باید بگیری فعلیه، اما یه وقتی اگه اسر و حرجه، این اسر و حرج رفع میکنه اون وجوبو. اما بعضی از احکام داریم که اصلا به طور کلی در بوته اقتضا مونده و هیچ مرحله فعلیت نرسیده، برای که فعلیتش مانع داشته. مثل نجاست حدید از روایات استفاده میشه، آهن مذرات زیاد داره، نمیدونم میکروب داره به قول امروز، یاد میدونم چی داره، بالاخره مصلحت نجاست داشته که بگن دست سدون نجس میشه، اما از باب این که زندگی بشرم بهش توقف داشته، این حکم در بوته انشا مونده. روایاتی که دلالت بر نجاست حدید میکنه اینا رو همه هم میکنن بر حکم اقتضایی، میگن یعنی مصلحت نجاست داشته است که اگر نبود این که مردم نیاز بهش زیاد دارن شاره نجس میکرد ای رو، ولی چون اسر و حرج بوده، این اسر و حرج دافع است اینجا، نرافع. دافع یعنی از همون اول جلو فعلیت رو میگیره، اصلا حکم نمیاد فعلی بشه. پس ملکیت ائمه نسبت به اونی که شیعیان مورد احتیاجشونه، از اول ملکیت اونا فعلی نشده، در حقیقت ملک از امام به شما منتقل نشده. شما میگوید خب پس چه منتی امام بر ما داره؟ میگوید به خاطر امام است که فعلی نشده. اونی که مانع فعلیت شده همون علاقه ای که نسبت به شما داشتن که دلشون میخواست شما راحت باشید، حکم برای اونا فعلی نشده، برای شما فعلی شده. پس از اول ملک خدا در حقیقت فعلیتش برای شما اومده، مال شما.
حکم فعلی برای ما آیا اقتضا نداشته یا داشته؟
اقتضا برای ائمه داشته، برای ائمه اقتضا داشته، اما این
برای ما
هم اقتضا داشته است. اما
این تضاهم در اقتضای بین ملکیت ما
بوده. حالا اقتضای شما در حد اقتضای ائمه نبوده، او اقتضا ببین او اقتضا قوی بوده، قاعدش بوده اونجور، منتها چیزی که از شفقت ائمه این طرف رو چربونده.
بالاخره در تضاهم در عالم ملاکات بین
خب حالا هرچی با هم بیاد،
ملاکی که برای ما هست و ملاک ملکیت امام هست، ولو به زمینه شفقت امام سبب شده که
باشه
اقتضای ما ترجیح پیدا
بکنه، باشه اقتضای شما ترجیح پیدا کنه، بالاخره باز امام اقتضا داره. اگر نبود شفقت امام او فعلی میشد، باز پس شما نگو امام که به ما منت نداره، امام که چیز به ما نداده. چرا؟ اگر امام او اظهار علاقش نسبت به شما نبود، او فعلی میشد، ملکیت امام فعلی میشد. این حکم در هوا مونده، ببینیم امام نسبت به شما اظهار علاقه میکند یا نه. اگر نسبت به شما اظهار علاقه کرد، ملکیت میاد به طرف شما، اونجا نمیره. اگر نسبت به شما اظهار علاقه نکرد، ملکیت میره به طرف امام، اون اقتضا مؤثر میشه. پس در حقیقت شفقت امام مانع فعلیت حکم برای خودش شده و فعلیتی طرف مونده. ها یه چیز مدرسه ایت خلاصه. ببینید میبیند امام امام میبیند، ببین آقا جون صبر کن تا بهت بگم آقا، ببینید صبر کن تا بهت بگم آقا جون، ببینید شما یه همسایه ای داری که این همسایه شما میخواد برای شما مثلا فرض بگیرید یه چیزی کادوی یه چیزی بفرسته، بعد این میبینه خب شما مرد بزرگواری هستید و اینا، میگه که ملاحظه این آقا بزرگوار روحانی یه چیزی واسش بفرستیم تعارف بیان. خب این کادو اقتضا داره مال شما باشه، بعد شما همونجا که ایستاده قبل از این که بگیری میگه آقا این آقا که همسایه ماست اون خیلی وضعش بعده، این مقتضی شما این کادوی این آشی کاسو آشی که بر ما میاری ببری برای او، این اظهار شفقت و علاقه شما نسبت به اون آقای دیگه سبب میشه اصلا کاسو آش ملک شما نمیشه، از همون کسی که داره اون کادو رو میاره میبره اونجا، ولو مقتضی ملکیت شما بود، اما شما خودت این مقتضی رو نمیذاری به فعلیت برسه، یه مسیر دیگه براش درست میکنی میرد اونجا. اینجا باز شما میتونی بگیم شما نقش داری، برای که آشو بر شما بیوردم، شما میتونستی بگیری، نگرفتی به احترام اون دیگری. اون وقت حالا اون پس این ملک فعلی شما نشد. همون شخصی که این آشو پخته از همو به او داده شد، اما برای شما میورد، مقتضی برای شما بود، شما نیذاشتی این اقتضا به فعلیت برسه، بلکه یه مقتضی دیگری رو نشون دادی رفت اونجا. خواست آب ببینید، احدهما ان یقال ان تملکهم الفعلی لم یتعلق به هذه الامور، تملک فعلی ائمه تعلق به این امور نگرفتش که مالی اونا بشه، لیلحقه الاباحه و تحلیل، تا بگوی امام مالی خودش رو مباح کرده برا ما، فیشکل به ما ذکر، نه از مال امام نشده فعلا، پس چی چیه؟ و انما کان ذالک حکما شعنیا من الله سبحانه، خدا یه حکم شعنی بود، اقتضایی بود، خدا نگاه کردید که کسی که در این نظام وجود لیاقت دارد که همه یه چیزا رو در اختیارش بذاری، ائمه هستن، خواست این کار رو بکنه، امام یه تیکش رو گفت نه ببر برای اینا. بله، و انما کان ذالک حکما شعنیا من الله سبحانه، اون وقت اذن امام مانع فعلیت شد، و اذنهم و رفع یدهم رافع لذالک الحکم شعنی، این تعبیر قدری مسامحه است، نه اینکه حکم شعنی برداشته میشه، یعنی حکم شعنی رو نمیذاره فعلی بشه، حکم شعنی مصلحت هست، منتها نمیذاره، شما خودت نمیگیری کاسه آشو میگوی بده به او آقا. و اذنهم و رفع یدهم رافع لذالک الحکم شعنی، یعنی رافع فعلیتش میشه، پس دافع فعلیت در حقیقت، به معنا ان الشارع به ملاحظت رضاهم، خداوند تبارک و تعالی به ملاحظه این که میبیند ائمه رضا دارن به تصرف شیعه، لم یجعل هذه الامور، اصلا برای امام دیگه قرار نداده، برای شیعه قرار داده، لم یجعل هذه الامور فی زمان قصور یدهم، یعنی ید ائمه، ملکن فعلی لهم، ولا این مس امشائش هست، اما ملک فعلی ائمه قرار نداده، بل ابقاها علی الحالت الاصلیه، که شما شیعه ها برید تملک کنید، فهیه باقیتون به واسطت ما علم الله منهم من الرضا، همین که خدا مینه که شما راضید مال شیعه ها باشه، اون جلوشو گرفت که فعلی نشد برای ائمه، فهیه باقیتون به واسطت ما علم الله تعالی منهم من الرضا، از این که ببینید راضی هم به شیعه ها برسه، باقیس علا اباحت حل اصلیه به نسبه الی شیعه، برای شیعیان ملک امام نشده، مباهه، بیخش و شیعه میگیرد حیازت میکنه مالش میشه. خیر، حال ببینید، و هازا ببین آقا دو، و هازا نظیر الحرج دافعه لتکلیف شعنی کما فی نجاست الحدید، مثل نظیر حرج است که دافع است، تعبیر دافع میکنه این درسته، دافع تکلیف شعنی، یعنی نمیذاره تکلیف شعنی فعلی بشه، دافع تکلیف شعنی کما فی نجاست الحدید، که از اول اقتضا بوده اما به فعلیت نرسونده خدایی رو. ولا مخال، شما میگوید آقا ده اخبار خلاف اینه، میگه نه اینجور نی، بالاخره اگر جنابالی اون کاسه یا آشو میگرفتی نمیرسید به دست او، پس بازم گذشته شما سبب شده به او رسیده. میگه ده ولا مخالفت فی ذالک لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام، این مخالف نیست با او اخباری که میگه این اختصاص به امام داره، یعنی اقتضایی است. نظرن الا چرا مخالفت نداره؟ نظرن الا ان سیرورتها من المباهات، این که برای شیعه ها از مباهات شده است و تملک میکنن، این انما نشأ من شفقتهم القدیمه علی الشیعه، چون شفقت داشت جلو فعلیتشو گره. شفقتهم القدیمه علی الشیعه قبل شرع الاحکام، اصلا قبل از این که خدا تشریع کنه میدونست این ائمه نسبت به شیعیان این شفقت رو دارن، اقتضا بود اما فعلیت پیدا نکرد برای اونا. من شفقتهم القدیمه علی الشیعه قبل شرع الاحکام فجواز و تصرف، جواز تصرف موقوف است به اینکه ائمه راضی باشن، یعنی ملکیت شما در وقتی است که اونا راضی باشن، اگر راضی نباشن او فعلی میشه، ملکیت اونا فعلی میشه. فجواز و تصرف منوتون به رضاهم ولا یجوز و تصرف بدون رضاهم و من تصرف بدون رضائهم فهو ظالم لهم قاسب لحقهم ولا معنا للاختصاص ازید من ذلک. اختصاص معنیش اینه اگر چنون چه ائمه نسبت به شما این شفقت رو نداشتن مال فعلی ملک فعلی اونا میشد. بالاخره باز میشد بگویم امام این نونو تو سفره شما گذاشته، جناب عالی کاسه آشو سبب شدی برای اون آقا رفته، برای که برای شما میبرده، شما نگرفتی، گفتی او آقا مستحقتر از منه، اولا از منه، بردن اونجا. باز میشد بگویم شما این نونو تو سفره اون گذاشتی که نگرفتی. خب یه احتمال اول
با اخباری که اخذ
خمس میکردن چکار میکنی؟ بله؟ اونم همینطور، همه اونم میگن که
اگر لطفینها مانع فعلیت شده، فعلیت ملکیت شده، یعنی از
مال اونا نشده
قبل تشبیه الاحکام.
نه نه میخواه بگه یعنی از همون اول که خداوند داره تشریع میکنه که خمس مال امام، اراضی مال امام، این انشاء و اقتضا هست به نحو کلیت، اما اون به قول نفوس نبویه ولویه چی داره نرو آخو میگه، اون مثلا فرض بگیرید اون ملکی که مأمور فعلیت احکامه میبیند که اینجا ائمه نسبت به شیعیان یه لطفی دارن، از این جهت نمیذاره حکم برای ائمه فعلی بشه، فعلیتشو میاره تو سفره شما. خب باشه دیگه، از همه اول گفته تا یوم قیامت اینجور، تا یوم تمام شیعیان تصرفشون حلاله، معنیش نیست، یعنی ائمه قبول نکردن اونی که شیعه بهش میرسد امام ملکیتشو قبول نکرده، به اون جبرئیل به اون ملک ای گفته برو بده به اینا.
در اون مواردی که اخذ میگرفتن چطور؟
بله؟
در اون مواردی که خمس رو میگرفتن
خدا ایم اون ایم میگرفتن که دیگه وقت تحلیل نبود که، اون دست خودشونه، هر چیشو میگرفتن مال خودشونه. هر بله خب یه ملک شلکون سفکون هم اونجا داریم که یکی بله مرحوم خواهیم اجازه بفرمیم. بله این فرض اولی، فرض مدرسه ایه. حالا از ثانی فرض دومیشون میفرمان که بگیم نه بابا ملک امام شده ولذا در اون روایت داشت حضرت فرمود من بخشیدم به شیعیان، پس ملک فعلی شده، اما منافات نداره که در این حال که ملک امام است ملک شیعه هم باشه، حالام که ملک شیعه است بازم ملک امام ها طور نیست. در طول همه نظیر این که همه چیزا ملک خدا هست و در مرتبه متأخره ملک امام هست، حتی بالاتر از ملک مولا و عبد، ملک مولا و عبد باز نظیره ای هست، مولا یه چیزی که دارد بعد میبخشد به عبد، ولی چون عبد مال مولاست اون وقت این مالم مال مال مولا باز مال مولاست، مالول مال مالول. اما در این حال اینجا مولا بس از خودش کنده مال را، ولی ائمه نه که از خودشون کنده باشن، نه، در این حال مثل که خداوند تبارک و تعالی نظام وجود از خدا که منقطع نشده است، ای در این حال که ملک امام هست ملک شیعه هم شده. بعد میگه که نظیر ملک خدا، که همینطور که دیمه که خدا سوی اینو. اون وقت خلاصش میگه که ائمه اجازه دادم که شما تملک کنید، بخرید بفروشید، وقت تملک کرده مالک میشید، بخرید بفروشید مالک میشید، ملکیت اونام سرجاش هست. ای دوم که تقریبا اون احتمال اولیش که صاحب جواهر گفته بود، حالا ما میگم از اون میکنیم، از ثانیه هم یقال به ثبوت ملک هم لها فعلا بگیم نه ائمه مالک بالفعل هستن، همین حالا هم که به ما میبخشن بازم مالک هم، الا ان ملکیت هم الفعلیه لیس امرن ینافی ملکیت شیعه لها، با اینکه اونا مالکن منافات ندارد با ملکیت شیعه، بل احیاء و الحیازه حتی یکون ملکیت شیعه لها بل انتقال عن ملک عن ملک الامام، همچی نیست که ملکیت شیعه به این باشد که از امام منتقل به شما بشد، اینجور نکی، یعنی دیگه مال امام نباشه. هم میگه ولو در بعضی اخبار گفته هبه، اما باز نه معنای هبه این است که خودش دیگه بی ملک بشه. هبه یه معمولی وقتی که واهب میبخشه دیگه واهب چیزی نداره، اما اینجا یه هبه است که در این حالی که به شما بخشیده خودش هم داره، مثل که خداوند چیزا رو به شما بخشیده. اما یهب لمن یشاء اناسن و یهب لمن یشاء ذکور، اما معذارک همه یه نظام ملک حق دیگه. میگه که نه به معنای این که از ملک امام منتقل بشه، و این سر رهفی بعض الاخبار به لفظ الهبه از ظاهر فی الانتقال، که ظاهرش نیست که منتقل میشه دیگه مال خودش نیست، ولی میگه این مرادمون نی، بازم مال خودش در طول همه. میگه بل هو معنا، این ملکیت شما یه معنایست که توش به فل جمله به ملکیت الله سبحانه، نه ملکیت امام، بل هو یعنی ملکیت امام یه معنایست که توش به فل جمله اجمالا شبیه به ملکیت الله سبحانه للاشیاء. بعد میگه و این کان ذالک ملکن حقیقی، شما میگوی خب پس معلوم شه امام مالک نی، تشریفاتی. میگه نه بابا واقعا مالک است، همطور که شما مالکی امام هم مالکه. و این کان ذالک یعنی ملکت امام، ملکن حقیقی هم یعنی واقعا امام هم مالکه. یت نفس العباد، همطور که شما مالکی امام هم مالکه. الا ان هذا المعنى کل قریب منه، اما این قریب ملکیت خداست، به معنا ان الله، حالا این به معنا رو ببینید، اینو داشته باشید اینجور گوش بدید، وقت عرض ما تو این قسمته، به معنا ان الله سلطهم على هذه الاموال سلطنتا مستمره لهم ان یعزنو لغیرهم فت تملک و لهم هم یمنعو. میگه معنی ملکیت امام این است که خداوند امام را مسلط برای اشیا قرار داده، اینا میتونن به اشخاص اجازه بدن تملک کنن، میتونن بگن نه شما حق نداری تملک بکنی، به معنا ان الله سلطهم علا هازه الاموال سلطنتن مستمره، یعنی همی حالا هم که باشه بازم سلطنت داره. لهم ان یعزنو لغیرهم، از برای ایمس که از بدن برای غیر فت تملک، و لهم ان یمنعو الخ، یه باقی کلام شیخ منقل نکرد اینجا باشم اقولو. به نظر میاد که تو ذهن آقایون از این که گفته شد انفال مال امامه، همون سنخ ملکیتی که برای اشخاص فرض میکنیم، خیال کردن یه همچی ملکیتی میگیم. این خونه ملک شماست، وقت بعد بگویم این خونه ملک شما هم همش، در این حال همش ملک پسر شما هم هم، خیلی با هم تنافی داره. تو ذهن آقایون بزرگان این ملکیت انفال لرسول یا للامام، این بوده از سنخ همین ملکیتی که اشخاص نسبت به املاک دارن، در صورتی که اینجور نی. ما جلوتر گفتیم که ملک شخصی فقط اونجاست که یک کسی یه چیزی محصول کارش باشه. شما ای کار کردی، اون محصول کار شما، بازده کار شما، چون محصول دست شماست، معلول دست شماست و معلول قوه و نیروی شماست و معلول فکر شماست. فکر تکوینن مال شماست، نیرو مال شماست، بازده کار مال شماست. این ملاک ملکیت اشخاصه. اما همه موجودات ملک حق تعالی است تکوینن. اون وقت خداوند اینا رو خلق کرده برای مردم. خلق والارض فزهل الانام، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برای شما خلق کرده است اون چه در زمینه. این ملک امام یعنی ملک شخصی امام نی. آقایون خیال کن یعنی ملک شخصی جعفر ابن محمد. نه بابا، این نیست، این اصلا مال خداست، برای شما هم خلق کرده، هدف خلقت شما هستی. منتها اگر هم تو رها کنه، شما آدمایی هستید حریص، فرصت طلب، انحصار طلب، یه خان میاد هر چی زور دارد همه رو از این کوه تا او کوه سب میده، جنگل و جلوش رو میگیره، نمیذارد به اشخاص مستضعف و محروم چیزی برسه. خداوند پیچش و اختیارش رو در دست پیغمبر و امام قرار داده. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بیش از این نیست. در جنگ بدر اشخاص داشتن دعوا میکردن سر غنیمت، اینجا رسید بابا انفال در اختیار خدا و پیغمبره، پیغمبر هر چه مصلحت دونست به هر کی مصلحت دونست میده، تابع مصالح و مفاسد به هر کی مصلحت دونست میده. اینه ای که ملک شخص رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله خودش شخصا چیز نداشت، مثل من و شما بودن یک دن بعد اون رو چیز نداشتن که، اما خداوند در اختیار پیغمبر قرار میده. بما انه سائس المسلمین و مصلحت مسلمین رو میدونه، مثل پدرشونه، در اختیار او قرار میده. او اموال عمومی است، مال خداست، ملک شخص پیغمبر هم نی، در اختیار پیغمبره، پیغمبر هر چی صلاح دونست به هر کس خاص میده. یه وقت خودش هم نیاز داره، خودش هم یختش تملک میکنه، هر وقت پیغمبر خودش خواست یه چیزشو خودش تملک میکنه، مصرف میکنه. هر چش هم به شما داد ملک شما میشه، به او داد ملک او میشه، اگه تملک کرد. یه وقت هم تملک نمیکنه، مثل اراضی رو بسا ما نظرمون این باشه که اراضی رو ملک کسی نکرده، بلکه اراضی رو گفتن هر کس احیا بکنه مجازه، ای اولا به تصرفه، او حیثیت احیاء و مالکه، تا در دست اینه کس حق نداره مزاحمش بشه. اما رقبه ارض به همون صرافتش باقیه و اگر شما یه وقتی او آثار احیاء شما از بین رفت، ملکیت دم از بین میره، ملکیت شما به رقبه ارض تعلق نگیره، ملکیت شما به آثار احیاءتون تعلق گرفت، آثار احیاء که تموم شد زمین سر جاشه. پس بنابراین اگر ملک شخص امام بود، اون وقت ما حالا فکر میکردیم که حالا ملک شخص امام آی به من فروخته هیبه کرده، نه بابا از ملک شخص امام نی، از اموال عامه است، خلقها الله للانام، مال شماست، منتها برای شما خلق شده، منتها برای اینکه ظلم نشه، تعدی نشه، دعوا نشه، زمام اختیارشو در دست امام قرار داده. امام به هر کس گفت برای تصرف جایزه، وقت جایزه. و ائمه ما علیهم السلام حساب ای رو کردن که قدرت دست ظلمه افتاده، مردم محروم این میونه محروم میشن، اجازه فرمودن که حالا که حکومت صالحه ای نیست، هر کس رفت اینا تصرف کرد مانعی نداره، یه اذن عام دادن. اون وقت اگر فرضاً یه حکومت حقی پیدا شد، اون حکومت حق کنترل میکنه، به هر کس هر چه سلاح میدونه اجازه میده. اگه یه چیزی گفتیم مال دولت است، نه یعنی ملک دولت کیست که مالش باشه، اموال عامه است در اختیار دولته، اون وقت دولت مطابق مصالح به افراد تملیک میکنه.
حتی اگر بگیم که ملک خصوصی امام
نیست،
حتی اگر قائل به این معنا بشیم، اونی که اشکال درش هست در تملیک اونها اشکاله، اما در اذن به تملک اشکال نیست. اذن دادن که ما تملک کنیم، منافات نداره.
خب وقت حالا که تملک کرد یه مال امام هست یا نیست؟
بعد که تملک کردیم
دیگه نیست.
اگر
در زمان خب در اراضی ما اینو نمیدیم، در اراضی ما اینو نمیگیم. خیلی خب ببینید، خیلی خب آقا جون، بلکه مثلا معلوم شد. ببینید، اقول و من اشتم لا یخفا ان ظاهر من کلمات هؤلاء الاعلام انهم کانوا یتصورون الخمس والانفال ملکن لشخص الامام المعصوم. خیال میکنیم ملک شخص امام معصوم. فاشکل علیهم تصویر و ملکیت شیعه لها به تحلیل زعمن منهم، خیال کردن ان تحلیل به منزلت الانتقال منهو الیهم، ملک شخصی شال دارد میفوشد به من، مثل امام جعفر صادق که پول میداد نون میگرفت، حالا اینجا تملیک به من شد. نه اینجوری، ولیکن قد مر منو ان هذه الاموال اموال عامه خلقها الله للانام لا تتعلق بالاشخاص ولیست ملکن لأحد الا بالملکیت تکوینیه لله تعالی. بله، ملک تکوینی خداست. آم کن نعم جعل الله زمام امرها به ید قائد المجتمع و سائسهم، در اختیار قائد مجتمع و سائس قرار داد. عن الرسول صلی الله علیه و آله فقال قل الانفال لله و الرسول و بعده للامام بما هو امام، که حیثیت تقییدیه بود. ولا یراد به مالکیت الامام لها ایزن الا هازا، مالکیت امام معنیش یعنی اختیارش دست امامه، پیچش دست امامه. ولا یراد به مالکیت الامام لها ایزن الا هازا فلهو اجازت و تصرف و تملک فهیه. پس این اموال فی الحقیقه مباهات اصلیه، اینا مباهاته، منتها مباهاتی ول که هر کی بخواد برد بگیره و دعوا بشه، نه، مباهات اصلیه محدوده، محدود حد خاصی که کنترل شده. خلاصه یکون و تصرفی ها منوتن به اذن الامام. فاذا تصرف فیها احدون، اگر یکی تصرف کرد به تصرفات الممالکه، تصرفات ممالکه کل احیا اول حیازه اول اخص من دولت جائره، مثلا به شرا اول اتهاب، بعد تحقق الاذن فی ذلک، بعد از اونی که امام اذن داد گفت شما میتونی حیازت کنی، میتونی احیا کنی، میتونی از دولت جائره بگیری. بله، فاذا تصرف فیها احد به تصرفات الممالکه کل احیا اول حیازه اول اخص من دولت جائره، مثلا به شراء ازو بخری، اول اتهاب او جایزه بهت میده، بعد تحقق الاذن فی ذلک صارت ملکن لمن حازها او احیاها او اخذها من جائر. ها حالا به حیازت ملک شما میشه. از مباهاته، منتها مباهاتیست که کنترل هست. و جاز لهو بیعها و عتقها و وطجها و نحو ذلک. بعد ما اینجا نوشتیم ولعل شیخ قدس سره اراد بالوجه سان الذی ذکره هازا. این که آخر عبارت شیخ اینو داشت، به معنا ان الله سلطهم علی هذه الاموال سلطنتا مستمره لهم ان یعزنوا لغیرهم فی التملک و لهم ان یمنعوا. اینو بخواد بگه که نه اینکه ملک شخص امامه، کنترلش دست امامه، و الا از مباهات در حقیقت کنترلش دست خب نه، یعنی در کنترل اونه، یعنی در کنترل اونه، اجازه میده ما تملک میکنی. بله بله خیر، هم ما گوییم شاید شیخ اینو بخواد بگه. نعم، بعد ما اینجا نمیتونیم لنا، نعم لنا فی تملک رقبت الارض به احیائها کلامون. این که اجازه تملک دادن یعنی من احیا ارزم میتتم فهیله، این دلیل بر این که خود رقبه زمینم شما تملک کنی، نه اینو ما دیگه قبول نداریم. و اندازه ای که هست این است که شما بازده کارت رو مالکی. یه حالا یه بحث است که بعد میاد. نعم لنا فی تملک رقبت الارض به احیائها کلامون جعتی فی المسائل الاتیه فنتظر. حالا یه جمله دیگه صاحب جواهر اینجا در باب ای داشته که این که روایات داشت برا شیعه اذن دادیم برا غیر اذن ندادیم، یعنی مثلا فرض بگیر غیر شیعه اگه زمین رو احیا کنه مالک نمیشه مثلا، حتی اینو اینجا صاحب جواهر در باب تحلیل عنوان کرده. ما این رو میذاریم بعد، ما در باب احیا حالا روایات احیا و مسئله احیا و بحث میکنیم، وقت بعد ببینیم حالا غیر شیعه احیا بکنه تو حکمش چیه، این مسئله رو ما بعد میذاریم بعد. حالا من نوشتم اینجا اما میذاریم بعد. حالا پس المسئله الثالثه فی ما ورد فی احیاء الارضین المواد و ترغیب فی و احقیت المحیی. ممکنه شما بگید اینا مربوط به احیاء مواده، اما ما اجمالا اسبابی که اموال عامه خلاصه منابع مالی اسلام کنیم، اجمالا یه خورده احیای موات رو بحث میکنیم اینجا، یه چیزایشو همینطور که توی کتاب خمسمون یه قسمتاشو بحث کردیم، وقتی یه قسمتاش هم البته میمونه مال فروعش میمونه مال احیای موات، ولی کلیات شما اینجا بحث میکنیم. پس حالا ما راجع به احیای ارزین موات که مسئله مهمی هم هست و مسئله مفیدی هم هست، انشاءالله روز یک شنبه، شنبه که تولد است و تعطیل دیگه، تولد از زهرا سلام الله علیها، روز یک شنبه انشاءالله. سلام الله علیه.
اشکالی که بر روی راجع به اراضی